بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه بخش اول رو به حمد و ثنای الهی اختصاص دادن، بخش دوم رو به بحث توحید و شرک پرداختن و معنای واقعی توحید، و بخش سوم رو میان به سمت شهادت بر پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و بیان نکاتی در رسالت پیامبران و معنای پیامبری برای ما بیان می کنند و می فرمایند که و اشهد ان ابی محمدا عبده و رسوله اختاره قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتباه و استفاه قبل ان ابتعث الى آخر. که در این جملات حضرت زهرا سلام الله علیها به دو مرحله اشاره می‌کنند. یک مرحله، مرحله است که هنوز مخلوقات خلق نشده بودند و هنوز انسانی در کار نبود. در چنین موقعیتی خدای متعال پیغمبر اکرم رو برگزید و معینش کرد که باید او خاتم انبیاء باشه. مرحله دیگر در این عالم بود. بعد از اینکه آسمان‌ها، کهکشان‌ها، منظومه شمسی و زمین پدید آمد و زمین مستعد شد که موجود زنده‌ای در این عالم به وجود بیاد، بعد هزاران سال خدای متعال پیغمبر اکرم رو مبعوث می کنند. حضرت زهرا سلام الله علیها با اشاره به حکمت بعثت انبیا و به خصوص پیغمبر خاتم فرمودند که بعثت نبی مکرم اسلام قبل از خلق این عالم پیش بینی شده بود و خدای متعال نور اون حضرت رو آفریده و ایشون رو برای ختم رسالت تعیین فرموده بودند. وقتی که به اقتضای الهی زمان این بعثت رسید، اون حضرت در این عالم مبعوث شد تا اون طرحی که برای آفرینش و از جمله آفرینش انسان پیش بینی شده بود رو پیغمبر اکرم عملی کنه. اینجا میفرماید که فرع الامم فرقا فی ادیانهم. پیغمبر که مبعوث شد، زمانی که آمد برای انجام کار، با این صحنه در جهان مواجه شدن. فرع الامم، دید که امتها و گروها و جوامع، یعنی اطراف عالم رو، گمراهی ها و جهالت ها و ابهام ها فرا گرفته. مردم در دین ها و مذاهبشون بسیار پراکنده شده بودند و انواع معبود ها رو برای خودشون انتخاب کرده بودند و به پرستش اونها مشغولن. اما راه صحیح بندگی خدا در ابهام فرو رفته و کسانی که طالب حقیقتن و به دنبال سعادتن راه اصلی رو نمیشناسن. لذا پیغمبر اکرم به این مهم اقدام کردند که بشر رو هدایت کنند و به صراط مستقیم، به راه مستقیمی که موجب سعادت دنیا و آخرتشون هست اقدام کنه. این حاصل بیاناتیه که حضرت زهرا در این چند جمله می‌فرمان. خب افتراق مردم در روش‌های پرستش و وجود ادیان و مذاهب متفاوت و متضاد از کجا اتفاق افتاد؟ از چه زمانی پدید اومد؟ و چگونه این ادیان و مذاهب مختلف شکل گرفته؟ خدای متعال برای رفع این اختلافات چه چاره ای اندیشیده و نقش پیغمبر اسلام در مقابل این ادیان و مذاهب مختلف چه بوده که حضرت زهرا می فرماید فرع الامم فی ادیانها اکفن علی نیرانها عابدتن لاوثانها، که وقتی پیغمبر آمد با این صحنه روبرو شد و برای هدایت اقدام کرد، این از چه زمانی پدید آمد و کلن جریان افتراق در ادیان چگونه است؟ بر اساس آموزه های قرآن، نسل انسان از آدم و حوا خلق شدند و حضرت آدم پیغمبر و خداپرست بوده. طبیعی است وقتی که این پیغمبر خدا برای جمعیت چند نفری خانوادش خداپرستی و توحید رو تبلیغ کنه، این چند نفری که به تازگی خلق شدن بعد از حضرت آدم و حوا، همون روش پدرشون را انتخاب میکنن و قرآن به همین مطلب اشاره میکنه. کانن ناس و امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. تو روایت هم آمده که کانو قبل نوحن امتن واحده علا فطرت الله. همه انسان ها ابتدا بر فطرت خدایی بودند و خداپرست بودند تا حتی قبل از نوح، چون جوامع جوامع کوچکی بود و هنوز اختلاف چندانی در بین امت ها پدید نیامده بود. بعد اشاره می‌فرماید که تدریجاً بین مردم اختلافاتی پدید میاد و خدای متعال پیغمبران رو مبعوث میکنه تا برنامه‌ای برای زندگی بشر ارائه بکنن و راه سعادت رو به بشر نشون بدن. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در اون اختلافاتی که بین امت پدید آمد پیغمبران رو فرستاد تا بینشون حکم بکنن. بعد میفرماید که فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. خدای متعال میفرماید که بعد عده‌ای در همین دین واحدی که خدا فرستاده بود از روی برتری طلبی و تجاوزگری اختلاف ایجاد کردند. بغیا بینهم یعنی تجاوز کردند از حق و از حد و حدود خودشون. امروز هم همین برنامه تجاوزگری و ستمگری ادامه داره. در درون هر یک از ادیان بزرگ میبینیم که صدها فرقه وجود داره. میگن حتی فقط در مذهب پروتستان، در مسیحیت بیش از چند صد تا فرقه مهم وجود داره. خب سایر مذاهب هم همین، به همین شکل، در اسلام هم به همین شکل. قرآن میفرماید تنها عاملی که این اختلافات رو ایجاد میکنه ریاست طلبی و برتری طلبی کسانیه که از روی هوای نفس این فرقه ها رو ایجاد میکنن. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. از نظر قرآن دین حق یکی بود، پیامبران هم همه همین دین رو تبلیغ میکردن. ان الدین عند الله الاسلام، و همون تسلیم و همون سرسپردگی به خداونده. البته هر پیغمبری ممکن بود که متناسب با زمان خودش احکامی رو بیاره و پیغمبر بعدی بعضی از اونها رو نسخ بکنه، اما قرآن همه ادیان رو به یک اصل و به یک ریشه و مبنای واحد برمیگردونه و هم اسم همه رو اسلام میگذاره. و پیغمبران هم وقتی میخواستن از دنیا برن به اطرافیانشون سفارش میکردن که جز با اسلام از دنیا نروید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. بنابراین قرآن اختلافات رو عمدی و ناشی از تجاوز و سرکشی و برتری و سودجویی و ریاست طلبی و نمیدونم اینجور مسائل میدونه. اگه اینها رو کنار میگذاشتن اختلافی پدید نمیومد. انبیاء الهی اونچنان راه حق رو بیان کردن که اگر کسی میخواست میتونست حقیقت رو بفهمه، ولی خب عده‌ای آب رو گلالود کردن و با شبهات و بدعت‌ها دین حق رو تحریفش کردن. پس بر اساس نظر قرآن کریم سیر اختلافاتی که در ادیان پدید آمده در واقع از وحدت به کثرت بوده. از ابتدا یک دین بوده و کانن ناس امتن واحده، بعد متشتت شدن و مختلف شدن، در اونها اختلاف پدید آمده. جالب هم هست بدونیم که این تحریفات از اول به همین شکلی که ما امروز میبینیم که نبوده. مثلا امروز اعتقاد به تثلیث و سه خدایی پدر، پسر و روح القدس از ارکان مسیحیته، ولی این مسئله از اول که در مسیحیت وجود نداشت و به یک باره هم پدید نیامده. ابتدا بین پیروان یهودیت و بعد پیروان نصرانیت یه تعبیرات مجازگونه‌ای به کار می‌بردن. می‌گفتن ما فرزندان خدا و دوست خدا هستیم. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، از باب این که ما خدا رو خیلی دوست داریم و فرزندان خداییم. این تعبیر یه تعبیر تشریفاتی و مجازی بود. عزیر که بعد از 100 سال از مرگش دوباره زنده شد، یهودیان گفتن که عزیر پسر خداست و قالت الیهود عزیر ابن الله، اونها گفتن که عزیر فرزند خداست، پسر خداست. مسیحیان هم خیلی اولا بودن برای اینکه این لقب رو به حضرت عیسی مسیح بدن. چرا؟ چون حضرت مسیح پدر جسمانی نداشتن. این مجازگویی ها کم کم جدی شد و تبدیل به رکن دین شد. قرآن با این مسئله فرزندار بودن خدا به شدت مبارزه میکنه. میبینیم در سوره توحید میفرماید لم یلد و لم یولد. لم یلد، روی این بحث فرزنددار بودن یا نبودن چرا قرآن این همه تاکید میکنه؟ چون در ادیان ما قبلش این اختلاف و انحراف و این تحریف خیلی شدت پیدا کرده بود. برای همین ما هر روز چندین مرتبه در نمازمون این سوره رو میخوانیم و این آیات رو میخوانیم. از طرف دیگه اصول جدی دین رو اومدن مجازش کردن، برعکس از اون سمتی، و تعویلش کردن و کم کم حذفش کردن. از هر دو طرف خلاصه در دین تحریف ایجاد شد. امروز همین گرایش ها وجود داره و باید بدونیم که این گرایش ها رو چجوری باهاشون مقابله بکنیم. یا در مورد بت پرستی. امروز تصور ابتدای ما از بت پرستی این هستش که اونها معتقدند که بت‌ها عالم رو آفریدن، در صورتی که مطلب به این سادگی نیست. اغلب کسانی که مبتلا به شک بودن به نوعی وجود خالق واحد رو قبول داشتن. قرآن از قول بت پرستان می‌فرماید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو پرستش نمی‌کنیم، یعنی بت پرستا دارن میگن، مگه برای اینکه ما رو به الله نزدیک کنن. لیقربونا الی الله، یعنی الله که خدای خالق واحد هست رو پذیرفتن و برای نزدیکی به اون خدا از این اصنام و از این بت‌ها استفاده میکنن، یعنی به وجود الله به عنوان خالق زمین و آسمان معتقدن. بعضی از بت‌پرستان معتقد بودن که خدا دخترانی داره که اونها رو خیلی هم دوست میداره و اونها همون فرشته‌هان. میگفتن ما نمیتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، به این بت‌ها به عنوان نمادی از اون ملائکه احترام میگذاریم، اونها از این کار خوششون میاد و پیش خدا برای ما خلاصه پارتی بازی میکنن. یا زرتشتی ها و آتش پرستان که خب این افراد هم به آتش به عنوان یک نماد قداست احترام میگذاشتن تا خدا از اونها راضی باشه و به این معتقد نبودن که همین آتشی که خودشون روشن کردن آسمان و زمین رو خلق کرده باشه. البته خب عده‌ای هم اصلا به آفرینندهی معتقد نبودن، بعضی هم بودن که خالق یکتا رو نمیپذیرفتن و بهش اعتقادی نداشتن، بلکه میگفتن که یک طبیعیگری، خلاصه یک نظریه طبیعیگری داشتن و میگفتن که این طبیعت همیشه وجود داشته و این تحولات رو داشته که برخی از این افراد میتونن نقش مؤثر در این عالم ایفا کنن، در این تحولات. مثلا نمرود و فرعون از جمله کسانی بودن که خود رو به عنوان رب معرفی میکردن، اما به این که عالم آفریننده ای دارد اصلا قائل هم نبودن. به هر حال معنای پرستش این نیست که معبود ما، اونی که ما داریم میپرستیم، همون خالقه. خیر، بلکه ممکن هست خالق یکتا رو هم بپذیرن ولی پرستش بت صورت بگیره. در هر صورت این که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اشاره به حکمت بعثت انبیا و به خصوص بعثت پیغمبر اکرم به توضیح وضعیت جهان در زمان بعثت میپردازند، شاید نکتهش این باشه که هدف اصلی حضرت از انشاء این خطبه و هدف حضرت زهرا اتمام حجت درباره مسئله رسالت و ادامه اون مسئله، یعنی امامته، و ذکر مسئله فدک بهانه ای بود برای انجام رسالت و نقشی که میتونستن در هدایت مردم ایفا کنن، نقشی که اجرای اون از هیچ فرد دیگه‌ای ساخته نبود. توی ادامه خطبه روشن میشه که مسئله‌ای که حضرت زهرا بیشترین تاکید رو روی اون میکنن مسئله جانشینی حضرت امیر نسبت به پیغمبر هست و اون چه در این جهت بیشتر مورد توجهه نقشیه که امام بعد از رحلت پیغمبر اکرم در میان جامعه داره و اون ادامه و اتمام کار پیغمبر در جامعه است. عرض کردیم که پیغمبر اکرم غیر از ابلاغ وحی و تلاوت آیات قرآن، وظیفه تعلیم و تبیین آیات و بیان تفسیر احکام را هم به عهده داشتن که در طول دوره کوتاه 23 سال بعد از بعثت به صورت تدریجی به مردم میگفتن، ولی خب به دلیل اینکه عمرشون عمر نسبتاً کوتاهی بود و اشتغالات فراوانی داشتن فرصت تبیین همه احکام رو به طور کامل نداشتن. علاوه بر این تبیین خیلی از احکام در شرایط خاصی باید شکل میگرفت، لذا خدای متعال همونطور که در تقدیر علمی خودش وجود انبیا و بالاخره وجود خاتم انبیا رو ترسیم کرده بودن، برای ادامه کار پیغمبری اون حضرت هم 12 پیشوای معصوم رو پیشبینی کرده بودن. بیشترین تلاش حضرت زهرا سلام الله علیها این هستش که در این فرصت این مسئله رو بفهمونن که کار پیغمبر در تبیین احکام تمام نشده و باید کسانی باشند که بتونن این کار رو به نحو احسن انجام بدن و شناسایی و تعیین چنین کسی کاری نیست که از عهده مردم بر بیاد. به تعبیر ما جانشین رسول الله باید معصوم باشه، باید دارای علم الهی باشه تا بتونه حکم هر موضوعی رو از طرف خداوند بیان بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.